خب من عمران گاراژیان هستم و با لیلا پاپولی یزدی در موضوع تطورگرایی فرهنگی چند تا گفتگو داشتیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. موضوع بحثمون درباره کیس ها یا مواردی کاربردیه که از چارچوب کلی تطورگرایی فرهنگی در حوزه چیز بهره میبریم، در حوزه پژوهش‌ها و مطالعات علوم انسانی و اجتماعی. البته ما باستانشناسیم و مقدار خیلی زیادی گاه کیسامون به اون سو سوق پیدا ممکنه بکنه که خودش بحث قابل بررسیه و قابل توجه. موضوعی که امروز میخوایم دربارش بحث و بررسی بکنیم موضوع استفاده از چارچوب کلی تطورگرایی فرهنگی و چارچوب‌های تطورگرایی برای تجزیه تحلیل، بازنمایی و معرفی تطور ساختار قدرت در ایران 3-4 سده گذشته، مثلا پس از صفوی تا جمهوری اسلامیه. ولی نکته اساسی اینه که این موضوع کیس برای بررسیش در چارچوب تطورگرایی فرهنگی و با استفاده از پارادایم تطور به موضوع خواهیم پرداخت و وارد بحث در مراحل بعدی میشه.
خب خودت ادامه بده دیگه، بحث اول شروع کن که واردش بشه.
خب نه، من در این زمینه خیلی چی نیستم، همینجا میگم که در زمینه گذشته نزدیک که الان بحث ماست، گرچه در مورد ساختار قدرت و شهر و باستانشناسی شهر و بررسی حکومت ها و اینها حکومت اولیه تخصص دارم، ولی در حوزه ریسنت پس یه عوارض و مسائلی داره، یه چارچوب ها و چیزایی داره که بیسش رو بهتر شما اول تر کنید.
خب من اول بگم که این بحث که ما از که در حقیقت ایران معاصر رو از منظر باستانشناختی تعریف میکنیم، نه تاریخ، یعنی تاریخ قاعدتا یه قواعد و مناسبات دیگری داره. در مورد باستانشناسی معاصر ایران در کتاب مادیت‌های معاصر در مقاله آخر بحث کردیم که اصلا چرا ما به این دوره‌ای که الان بهش اشاره خواهم کرد میگیم معاصر و اینکه چه ویژگی هایی داره، که اگه دوستان مایل باشن میتونم به اون کتاب برای بحث بیشتر مراجعه کنم. ما دو تا در واقع لایه برای ایران معاصر از نظر باستانشناختی مطرح کردیم. یکی از این زمانی که الان درش هستیم تا در واقع اواخر دوره قاجار، یعنی در زمانی که تقریبا میشه گفت که ساختارهای اقتصادی نوینی که ما در ایران داریم تجربه میکنیم شروع میشن، و لایه دوم از همون حدود زمانی است تا اواسط دوره صفویه، که در اونجا ما پیشنهادی که دادیم در حقیقت بیشتر مد نظرمون در واقع ورود پرتغالی ها به ایران در اون حدود بازه زمانیه، که در واقع مناسبات ایران معاصر با جهان تا حد بسیار زیادی اونجا هست که تغییر میکنه. پس دو تا الان ما ویژگی رو مد نظرشیم برای این تعریف، یکی مناسبات ایران با جهان، یکی مناسبات ایران با مسائل اقتصادی و اجتماعی خودش، درون خودش، و دو تا مبدا رو در نظرشون که من الان گفتم، و دو تا پس لایه برای این ایران معاصر قائل شدیم.
خب تا اینجا به نظر موضوع لایه رو لازم شرح بدی، چون ما میدانی کارا از لایه یه چیزی میفهمیم.
آره، بازه زمانی دیگه. مثلا مثل اینه که حالا در دوره
ماتریالیتی چی مثلا؟
مثلا فرض کن وقتی ما میگیم دوره نوسنگی، براش دو سه در واقع بازه در نظر میگیریم دیگه.
فاز
در نظر میگیریم. اینم هم همچین چیزی، یعنی مثلا همونجوری که میگیم که مثلا دوره نوسنگی جدید، دوره نوسنگی میانه، دوره نوسنگی قدیم، در اینجا هم همینو میتونی در نظر بگیری. یعنی بگی یک دوره مثلا نمیدونم بگی معاصر پیشینتر محاصر اولیه تر میشه از اواسط دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار، بعد از اواخر دوره قاجار تا امروز رو در بر میگیره. این دوتا بازه زمانی رو در واقع در بر میگیره با اون دوتا معیاری که من گفتم، یکی مناسباتش با جهان، یکی مناسبات درونی خودش.
و بعد به نظر این استراتژی که گاه دید از درونین داری و گاهی دید از برونی داری، این به نظر من به تطورگرایی بر نمیگرده، به حوزه دید تحلیلی ما بر میگرده و لازم اینجا اضافه کنیم.
این هست، ولی یک چیزی هم هست، اون موضوع اینه که شما در یک بازه بسیار دراز مدت زمانی، مثلا اگر که از آغاز شهرنشینی در نظر بگیری،
خب حدود 3000 قبل از میلاد،
آره، تا میشه گفت که مثلا همین اواسط صفوی که حالا در جهان هم تغییرات ایجاد میشه، نه اینکه فقط در ایران باشه، چون این چیزی که ما داریم میگیم یک مقدار مبناش اون تعریف‌های باستان‌شناسی معاصر در جهان هم هست. تقریبا تغییرات بسیار کمی در جهان صورت میگیره، در زندگی عامه مردم، یعنی سیستم های کشاورزی، سیستم های مالکیت، سیستم های نظم های جنسیتی، نظم های زندگی روزمره،
نظم های اجتماعی،
نظم های اجتماعی با بالا پایین های کم نسبتا کمی مواجه هستن. ببینید حالا مثلا شما در ایران زندگی کشاورزی رو اگر در نظر بگیرید، درسته که خب حمله صورت میگیره، اشغال صورت میگیره، جنگ صورت میگیره، خب همه اینها هست، ولی شما میبینید که نهایتا نسل های اجتماعی، آره، بحران های تای خشکسالی اینا، ولی نهایتا میبینید که نسل های اجتماعی تا حدی انسجام خودشون و الگوهای خودشون رو حفظ میکنن. در ایران به نظر میاد دو تا عامل، یعنی که عوامل خارجی مثل تغییرات مناسبات جهانی، رشد استعمار، بالا رفتن در واقع مبادلات، مثل مبادلات اصلی که به نحوی میشه گفته از دوره صفوی به نظم جدیدی میرسه، و دومی در واقع تغییرات اقتصادی از بالایی، تغییرات اجتماعی که به صورت قانونمند دیکته میشه، اینا تاثیر دارن. میشه گفت که تقریبا از دوره صفوی این تغییرات با رشد بیشتری نسبت به پیش نسل های اجتماعی در ایران رو تغییر میده تا ما به نسل های نوینی میرسیم که امروز با اون مواجه.
خب ولی اگه در قالب تطورگرایی بخوام بحث کنیم، چند تا ضرورت داره به نظر. یکی این که اونطور که من از تطورگرایی فرهنگی میفهمم، تطورگرایی اصولا یک فرایند گذشته به زمان حال رو مورد بحث و بررسی قرار میده، برعکسش رو نمیشه بهش پرداخت. یعنی اون چی که تو در مورد لایه ها گفتی، اول لایه جدیدتر رو گفتی بعد لایه قدیمتر رو، در تطورگرایی اول از قدیم شروع میکنن و به بحث.
آره خب حالا من اینجوری گفتم که یعنی برای مخاطب چیز در باشه که وقتی میگه از امروز تا قاجار و ببین، یه مسئله که وجود داره، من فکر میکنم ما توی یکی از فایل هم قبلا بهش اشاره کردیم، این که برای خیلی ها، حتی کسایی که مثلا در علوم انسانی ممکنه باشن ولی خیلی مثلا دیدگاه باستان شناختی رو بهش توجه نداشته باشن، و نه فقط در ایران، مسئله فرایند خیلی مسئله پیچیده ایه. یعنی اتفاقا یه شوخی که یه یکی از همکار من اینجا میکرد، میگفت چجوریه که مثلا ما اگه بخوایم که پروفسور بشیم باید بریم درس این چی تربیت معلمی و پداگوگی و اینا بخونیم، ولی اونا نمیان ولی بقیه نمیان، آره بقیه نمیان فرایند رو بخونن. خب بیاین فرایند رو یاد بگیریم. منظورم اینه که یه مسئله که گسترش داره در جای مختلف دنیا. برای همین خیلی وقتی شما در مورد تاریخ معاصر صحبت میکنی، وصل کردن این به یک بازه بسیار بزرگ مثلا 10000 ساله برای خیلی اصلا تصورش سخت میشه. من فکر میکنم مثلا وقتی شما اینو کوچیک مثلا مطرح میکنی، یه مقداری تحلیل کردنش برای کسی که کمتر با این مباحث آشنا هستن ممکن راحت تر باشه.
خب مثلا دو تا فاز قائل هستیم، آره، که یک فازش از ورود پرتغالی هاست تا مثلا اواخر صفوی،
نه تا اواخر قاجار،
تا اواخر قاجار، و ایندیکیتورها و شاخصاش چیه مثلا در حوزه نسبت مردم با حاکمیت نمیدونم باید ایندیکیتور بگیم، معیشت بگیم، ساختار اجتماعی بگیم، ساختار سیاسی بگیم.
به نظر من بیشتر میتونی نظم‌های اجتماعی رو بگی، یعنی حداقل از دیدی که برای نمیتونم بگم من شخصا، شاید بشه که برای رسی از باستان‌شناسان معاصر مهمه شیوه زیست روزمره است. یعنی اینکه شما میگی که ما توی بازه زمانی تا اواخر دوره قاجار با نظم‌های اجتماعی مواجه هستیم که اینها در اینها شیوه زندگی کشاورزی غلبه داره. خب و مثلا 20% جمعیت تقریبا شهرنشین، کمتر از 20% جمعیت شهرنشینه، ولی از اواخر دوره قاجار این شروع این روند تغییر میکنه. خب پس بنابراین یکیش اینه، یعنی شیوه زندگی و معیشت مردم، چنانچه ما در دوره باستانی تر هم اینو به عنوان یکی از شاخص ها مد نظر داریم. یکیش همون شکل گیری در واقع نوعی از آگاهی اجتماعی و تغییرات همون چیزی که گفتی رابطه دولت و ملت در اواخر دوره قاجاره دوباره که حالا به مشروطه منجر میشه. من فکر میکنم مثلا ما میتونیم یک بازه زمانی باستان شناسانه در واقع اگه نگاه کنیم، بازی فرایندی از اواسط قرن 19 رو در نظر بگیریم که در اول قرن 20 منجر به مشروطه، یعنی آروم آروم این مطالبات و اینها انباشته میشه، یه عده مثلا میرن مطالعه میکنن و اینا تا دیگه به مشروطه منجر میشه و بعدش هم که موارد فاز جدید تر میشه.
خب از شاخص هاشون الان مثلا میگی شاخص هر دو برهه اینه که ما داریم درباره یک جامعه مولدی بحث میکنیم که اون تولیدش بیشتر متکی به تولید کشاورزی دامداریه. من اضافه میکنم دامداریه کشاورزی چیزیست و باغداری هم در موارد البته ما از کشاورزی شد متکی به زمین و دامستیکیشن و ایناست.
من میخوام بگم اون نظم باستانی هنوز برش غلبه داره، یعنی ما میتونیم اینو به این صورت چیز کنیم که اون نظم که مثلا فرض کن لمتو مثلا در کتاب مالک و زاره و اینها دهت و در قرون میانه در مورد مثلا دوره تیموری و نمیدونم ایلخانی این هنوز ادامه داره، یعنی داره میاد و داره به شکلی در واقع تغییر میکنه ولی غلبه با اونه. خب تا وقتی که در یعنی به نظر من یکی از تغییرات ژرفی که اتفاق میفته در نظم‌های اجتماعی در واقع تغییر سیستم حاکمیتی از یک سیستم مبتنی بر مالیات در دوره قاجار به یک سیستم متکی بر اقتصاد تمرکزگرا در دوره پهلوی، یعنی این میتونه خودش یه تغییری
خونه،
این
که تحت تاثیر چیز جهانیه دیگه، تحت تاثیر کشف نفت و انقلاب صنعتی
میگم مناسبات جنگ جهانی اول و اینا. برای همین میگم دو تا عاملی که ما خود ایرانه و مناسباتی که درشه، یکم خب عامل جهانیه، یعنی این دو تا رو باید به عنوان دو تا فاکتور در نظر
بگیریم. حالا تطورگرایی فرهنگی و قالب کلی اینجا چیکار است که این کیسشه؟
خب من دارم میگم مثلا شما میتونی که اون شیوه زندگی رو که تا اواخر قاجار در حقیقت وجود داره به نحوی وامدار اون نظم‌های باستانی بدونی که میگم حداقل در اوایل آغاز شهرنشینی شروع میشه. خب یعنی
ولی فانکشنشون رو به عنوان بخش عمده از فرهنگ در دوره قاجاری نشون میده که از دست دادن کارایی لازم رو ندارن. من با دید فانکشنالیستی اینجا گفتم
وارد نظم‌های جدید میشه، یعنی فقط این نیست که نفت کشف میشه، فقط این نیست که تک عاملی نیست که ساختار است، بلکه خود اینها اصلا ممکنه که مثلا تغییر نظم‌های سیاسی ممکنه خودشون به نحوی دنبال رو یا مثلا بشه بگم تحت تاثیر نظم‌های اجتماعی بوده. یعنی شما می‌بینی وارد یه بازه زمانی میشی که خب خیلی هم کار شده که در اواخر قاجار شاخص‌های فقر واقعا میره بالا و مهاجرت های صورت میگیره به شهرها، بیماری های مثلا همه گیر چیز میشه، نشون ده که دیگه اون نظم قبلی دیگه.
ولی ایران مهاجر فرست نمیشه در همون موقع،
آخه اصلا اون به اون معنی هنوز مرز چیز نیست که مثلا بگی خیلی تغییرات
اطلاعات نداریم که ازانه زبان منظوریم.
ببین خب مثلا میتونی بگی یه سری رفت آمده های مثلا به عثمانی، به عراق امروزی اینا سوال گرد. خب این یه بحثی که اصلا بذار چیزه، منظور من در کلیت اینه که یعنی ببخشید یه شاخه فرمز منظور اینه که در کلیت در اواخر قاجار حتی دیگه اون نظام فئودالی که مثلا حالا اگه بشه بگم مثلا ارباب رعیتی اینا تا حد بسیار زیاد خودش داره به سمت در واقع استحاله پیش میره، یعنی به حدی که میدونیم دیگه تو مشروطه مطرح میشه که بابا این دیگه اصلا کار نمی کنه. خسرو شاکری نام در موردش کار کردن، یک کتابی هم منتشر شده که در واقع فکر میکنم آقای جمال‌زاده است جمع‌آوری کرده این دیدگاهی رو که نسبت به خیلی اولیه که نسبت به اصلاحات ارضی وجود داره و اینجا اون داره در واقع اون تغییرات این نظم صورت میگیره و مشخصه که دیگه احساس نیازی به تحول در واقع وجود داره و خب این منجر به مشروطه و بعد تغییرات شدیدی در اجتماع و سیاست و
دقیقا نمشه. یعنی دقیقا مسئله بعدی اینه که تا اینجا توصیفی که تو میکنی خیلی متکی به معیشت اقتصاده، مثلا به سازماندهی اجتماعی، به سازماندهی های اجتماعی لازمه بپردازیم و اضافه بر سازماندهی های اجتماعی به سازماندهی ساختار قدرت مثلا در مناطق نسبت به تهران بپردازیم. چه طوریه که از یک برهه مثلا فتح تهران اینقدر چیز میشه؟
آخه نگاه مثلا من فکر میکنم سازماندهی های نظم های اجتماعی که بر مبتنی و کشاورزی و دامداری هم خود میگی بر زمینه خیلی وقتا مبتنی بر معیشته، یعنی حتی وقتی که شما میبینی که مثلا در دوره مشروطه به هر حال مثلا ایلاتی مثل ایل بختیاری واکنش نشون میدن، خب اینا کنفدراسیون های ایلی بزرگی هستن که باز دوباره اون چیزی که اونا رو منسجم میکنه هم خیشاوندیه و هم شکل معیشتشون. من خیلی در واقع اتفاقا نقش معیشت رو و سیستم های اجتماعی مبتنی بر کشاورزی رو در ایران، حتی در ایران مدرن، در ایران مثلا حتی میشه گفت تا میانه پهلوی بسیار قوی میدونم و برای من خیلی همیشه عجیبه که چرا وقتی که مورخ‌ها مثلا تحلیل میکنن، حالا در کلیت میگم چون مورخانی هم هستن که به کشاورزی اونها پرداختن، اینقدر این نظم‌ها رو بهش بی‌توجه هم. در حالی که مثلا شما نگاه یک کتابی مثل بونه که آقای صفی نژاد نوشته و اصلا کلن مجموعه کارهای آقای صفی نژاد مثل طالب آباد که واقعا کتاب استثنائیه در این مورد، داره اشاره میکنه که یک سری نظم‌های اجتماعی در اجتماعات کوچکتری در مثلا مقیاس روستا یا چند روستا وجود دارن که اینها حیاتی هستن، یعنی اگه نباشن اصلا آدم ممکن از گرسنگی بمیرن، این اصلا محصولی به دست نیاد. خب و اینها میتونن همینجور بزرگ میشن و در مقیاس‌های بزرگتر هم عمل کرد دارن. برای من اینو خیلی خیلی جدی میدونم، یعنی موضوع بسیار جدی میدونم که به هر حال در سرزمین ایران با شرایط طبیعی که داشته و داره و همینطور تنوع فرهنگی بسیار گسترده که در اون وجود داشته و داره خوشبختانه، در واقع موضوعاتی برای انسجام اجتماعی و حالا بعدا میتونیم برای اسمی که مثلا امثال برلین به کار میبره مثل اسم ملی و اینا رو برش اضافه کنیم وجود داشته و به نظر من تا یه حدی هم وجود داره، فاکتورهایی براش در نظر بگیم که اینا فاکتورهایی هستن نه لزوماً فقط سیاسی، بلکه فاکتورهایی که در یک فرایند بسیار طولانی مدت زمانی با این نظم اجتماعی همخوانی دارن.
خانواده به عنوان یک واحد پایه، البته میتونه خانواده گسترده باشه و در اواخر لایه دوم این که ما در براش بحث میکنیم وارد شکلهایی از خانواده هسته‌ای میشه، از این نظر بهش تاکید میکنم که یک واحدیه که در انواع معیشت ها واحد پایه میتونه قلمداد بشه. یک واحد اجتماعی قلمدادش میکنی الان با یه دید تطورگرایانه که بعد بحث میکنیم که چجوری تطور پیدا میکنه، یا یک واحد اجتماعی قلمدادش میکنی؟ چون این
که اقتصادی اجتماعی داری،
اقتصادی قلمدادش میکنی در بحث صرفا، یا اون رو اجتماعی حتی زیستی میبینیش؟
به نظرم ترکیبی از همه اینا، ولی نکته خیلی مهمی که ما الان میتونیم در موردش صحبت کنیم، مسئله یکی تو کتاب باستانشناسی سیاست و جنسی جنسیتی هم گفتیم، موضوع وابستگی نظم خانواده به مسئله تولیده. یعنی اینجاست که اون خانواده در واقع نرم‌های خانوادگی معنا پیدا میکنه، مثل همون چیزایی که ما در مورد صحبت کردیم، مثل مهریه، مثل جهیزیه، اینها در واقع
آموزش،
اینا هدف دارن، آموزش، خود حتی ازدواج، خود ازدواج با کی ازدواج کنی، ارث، اینا همشون هدف و هدف نقایی اینا خیلی وقتا میبینی در واقع چی میگیم، بقا در اون سیستم اقتصادی و اجتماعی است. ولی وقتی که در واقع این نظم عوض میشه، یعنی ما وارد یه نظم جدیدی در دوره پهلوی میشیم، بسیاری از اینا کارکرد خودشون رو از دست میدن. یعنی مثلا الان بحثی که خب خیلی هم ما باش درگیریم و آدم ها مثلا خیلی وقت سوال دارن و میپرسن و اینا، خوشبختانه یه دیالوگی رو برقرار کنن، هم بحث مهری هست. مثلا من بارهاش پرسیدم، مثلا حالا ما چون دادایی که ما رو میدیم تاریخیه، مثلا دوستان میپرسن که خب شما میگین الان، مثلا من میگم الان ما نمیدیم چون نظم تغییر که من نمیتونم توصیه بدم، یعنی حتما متخصصین هم توصیه دارن، ولی ما نمیتونیم بر مبنای 100 سال پیش دیگه توصیه کنیم. چرا؟ چون اون خانواده که کشاورز بودن و میمدن مهریه دخترشون رو آب و قنات و زمین و باغ و دام و اینا چیز میکردن، اونا به بقای دخترشون و خانواده جدید و جوان و کلن بقای خودشون در اون ساختار میاندیشیدن و به این هدف فکر میکردن. ولی الان امروز اصلا دیگه معنی نداره شما بره قنات و آب و دام و اینا رو بخوای مهریه کنی. مثلا خود مهریه ممکنه دیگه اصلا کارکرد شده دسته باشه. برای یه بحث تاریخی، یه بحث فرایندیه که شما این ساختار خانواده،
همین بحث فرایندی رو در قالب تطورگرایی اگه بحث بخوایم بکنیم، تطورگرایانه فرهنگی ببینیم، با این چارچوب و با این فریمورک و با این مواجهه یا اسپکت وجه بخوایم پیش بریم، در دو تا لایه مد نظر، یعنی اون لایه قدیمتر و لایه جدیدتر ایران معاصر بحث کنیم، بعد ردچیم بریم که این فریمورک یا این چارچوب چی باشه. مثلا در اینجا من میبینم برخلاف مقدار خیلی زیادی از بحثایی که در حوزه تاریخ انجام میشه با دیدگاه تاریخی و ایدئولوژی در اون خیلی خیلی مهمه، اصلا حرف از ایدئولوژی در بحث تو نیست. این آگاهانه است یا مثلا یادت بره؟
به نظر من نه، این یه موضوع دیگه است که آدم مثلا میتونیم بهش بپرسیم. من فکر میکنم که تا جنگای ایران و روس، ایدئولوژی این کارکرد که ما امروز باش مواجهیم و به این شکل نشنید، نه که نبوده، بوده، داشته کار خوش رو میکرده، ولی اون رو نظمهای سیاسی بیشتر تاثیر گذاره تا نظمهای اجتماعی روزمره. من برای همین میگم اینا دو تا موضوع هم. شما میبینید بدنه اجتماعی، یعنی اون 70-75% کشاورز که دارن در جامعه زندگی میکنن و برای خودشون نرمهایی رو ایجاد میکنن و با اون نرمها به بقای خودشون برای هزاران سال ادامه میدن، اون یه موضوع در واقع پیچیده است که در اون سطح و در اون مقیاس قابل بررسی است. ولی ایدئولوژی جای دیگه‌ایه و این ایدئولوژی، ببین، یه چیزی که مثلا خیلی مهمه به نظر من و خب تو به عنوان کسی که شاهد این موضوع هستی، مثلا گاهی هم بهش اشاره می‌کنی تو خاطراته، اینی که حتی در زندگی روستایی مذهب چجوری بگم به اون شکلی تغییر میکنه که در روستا قابل پیاده شدن باشه. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی مذهب، شما نمیتونی بیدی زندگی روستایی همون طوری مذهب رو پیاده کنی که در زندگی شهری میخوای پیاده کنی، حتی اگه فرد خیلی مذهبی و متشرد هم باشه.
در ادامه میخوای چه نتیجه بگیم؟
میخوام بگم
وقتی زندگی روستایی جایگزین میشه با زندگی شهری،
آره
کلن ایدئولوژی هم دگرگون میشه.
من معتقدم که اگه که زندگی روستایی اگه ممکن بود، یعنی اصلا امکان پذیر، میدونم که در این اصلا سیستم مدرن که دیگه امکان پذیر، ولی فرض اگر بکنیم که سیستم روستایی به نحوی حفظ میشد، نمیتونست ایدئولوژی به این شکل
بازتونید.
و برای همینه که به نظر من بسیاری از پژوهشگران، مثلا تو آصف وحی تو کتابش که به مصر توجه میکنه، به این میپردازه که تغییراتی که ما در مصر میبینیم در ادامه و به وجود اومدن افکار بسیار افراطی اسلامی میشه، در ادامه دهه ها تغییر نظم های اجتماعی روزمره و جمله زندگی کشاورزیه. خب این در افغانستان هم هست، در سوریه هم هست، بحث شده در موردش. این چیزی نیست که من بگم، این چیزی که بحث شده
ترکیه.
در ترکیه هم تا حدی هست که الان دارن اتفاقا روی این بیشتر چیز میکنن، چون حالا ترکیه خیلی چیزه، به موضوع خیلی پیچیده رو اشاره کردی، چون بعد بریم تو اون فرهنگی که تو عثمانی هم اتفاق افتاد. ولی موضوع اینه که تغییراتی که توی زندگی، برای همه مصر رو مثلا خیلی وقتا با ایران مقایسه میکنن، چون تغییرات به همون تدریجی بودن اتفاق افتاده که در ایران تقریبا اتفاق افتاده،
الگوها و مرحله به مرحله.
و اینجا هم الان مثلا زندگی در مصر تقریبا اینطوری که 80% الان مثلا شهرنشینی و چیزینا اتفاق،
اتکای کمترش به کشاورزیه برای این سالهای
تو سالهای اخیر. خب آره دیگه، ولی خب مثلا یه چیزی که داره، حالا قبل کرونا رو حداقل چیز کنی، صنعت توریسمه که ما مثلا در ایران چیز نداره. حالا
الان نفت داریم.
آره حالا مثلا به هر حال الان نمیخوام ببینم چیکار، منظورم تغییر این نظمه، تغییر این نظم که اتفاق افتاده. این فقط میگم مخصوص ایران نیست، و حالا مثلا حتی کسایی مثل جیمز اسکات و اینا رو در جنوب شرق آسیا هم بررسی میکنن تغییر رو، که اصلا اونجا جیمز اسکات بحث بسیار پیچیده‌ای داره که یک سری مقاومت
اندونزیه
که بحثای مقاومت در مورد کامبوج و اینا بحث میکنن، مقاومت های اجتماعی پیش میاد و اینا. در ایران هم در حقیقت شکلی از مقاومت اجتماعی به وجود میاد، ولی شکلش متفاوته، در واقع شکلش خیلی متفاوته با اون چیزی که مثلا در جنوب شرق آسیا اتفاق افتاده. حالا بازگشت به اون بحث ایدئولوژی، من فکر می‌کنم ایدئولوژی هم مجبور میشه که در این فرآیند مدرن شدن شکل خودش رو تغییر بده، و اصلا اون طوری در واقع بیاد برای کل جامعه تصمیم بگیر و اعمال کنه و نمیدونم اعمال قدرت کنه، که قبلا شاید برای طبقات خاصی در جامعه چیز میگه. شما نمیتونی بری تو روستا بگی آقا اینجا تفکیک جنسیتی باشه، یعنی اصلا خودت میدونی که به شوخی شاید یعنی اتفاق بفته که مردم از گشنگی میمیرن. نمیتونی بری بگی اینجا حجاب اجباری باشه، مثلا مردم شکلی، چون چرا؟ چون اونجا شکلی لباس میپوشن که بتونن کار کنن، اون چیزه شکلی لباس میپوشن که برای اونا به عنوان یه نوع.
ببین تطورگرایانه، ببینیم در دو فازی که داری بحث و بررسی میکنی، یعنی قالب و فریمورک رو هی من برگردم بذارم روی این کار، در این دو تا برهه‌ای که داریم بحث و بررسی میکنیم، این مناسبات ساختار قدرت با مردم، یعنی ساختار قدرت اجتماعی با ساختار قدرت سیاسی، و از بالا این چگونه تحول پیدا میکنه. چون ما الان اقتصادیشو دیدیم، ایدئولوژیش هم بحث و بررسی کردیم، حالا وقتشه که یکم با فاصله بیشتر کلیتر ببینیم، بگیم ایندیکیتورها یا شاخص ها در برهه اول مثلا اینه، بعد میره در برهه دوم بر همون پایه اینطوری تغییر پیدا میکنه و در نهایت به این میرسه که در مورد پهلوی مثلا فلان.
ببین من دیگه یکم کمتر حرف بزنم، خب چون دیگه خیلی حرف زدم، ولی به طور کلی من فکر میکنم که یعنی این چیزی که در حقیقت حالا منابع زیادی در موردش وجود داره که وقتی استعمار اتفاق میفته و مواجهه با استعمار صورت میگیره، یه شکلی از
الان پریدی به عامل بیرونی داره بحث
نه نه میگه. الان
قسمت قبلی
در مورد سیاست داره میگه، من میخوام بگم این سیاست اینطوری، وقتی که استعمار صورت میگیره در یک جایی و مواجهه، الان ممکن است مثلا مثل ایران اون استعمارگر نتونه وارد بشه، ولی موضوع اینه که یه شکلی از آگاهی نسبت به این نوع در واقع استثمار به وجود میاد و این خودش موجب واکنش هایی میشه. نوع استعمار دیگه، یعنی این که بله مثلا قبلش خب مثلا هم چیز رو کسی فکر نمیگرده که مثلا یه عده بلندشان بیان مثلا به این صورت، نه اینکه نبوده، جنگ بوده، اشغال بوده، ولی به این صورت که یه کسی از یه سرزمین خیلی دوری که مناسبات نداره بلندشه بیاد و به این صورت خاص استثمار کنه، خب این خودش شکل از آگاهی و روابط در واقع سیاسی درون اون سرزمین رو هم تغییر میده، حتی اگر استعمارگر وارد نتونه بشه. خب برای همین ما الان اینجا داریم اون مسئله پرتغالی و اینها رو در واقع پررنگ میکنیم. به نظر من منتها این تغییراتی مثل در واقع اعمال قدرت حاکمیت صفوی نسبت به مذهب و ایدئولوژی، این در دوره قاجار به نظر من تا حد زیادی به بار میشینه. خب یعنی این که من همیشه فکر میکنم که میشه رو جنگ های ایران و روس به این صورت بحث کرد که درسته که ایران به لحاظ نظامی شکست میخوره در جنگ های ایران و روس، اما یک طبقه هستن که احساس برنده شدن میکنن. این آقای آجودانی هم توی کتاب به نحوی میگه و اون طبقه روحانیون هم. خب یعنی اینها یکی از اولین بارهایی هست که در تاریخ معاصر ایران به این صورت در سیاست دخالت میکنن، جنگ رو ترغیب میکنن.
خب الان با دوره قبلی چگونه تمام ذهنیتی که تاریخی ها ارائه میدن کاملا برعکس ذهنیتی که ارائه میدن.
خب من دارم میگم
یعنی در صفوی تأثیر
اینا...
روحانیون و تأثیر طبقه کسانی که دین رو ایدئولوژی زم میکنن در خدمت قدرت قرار میدن با قاجاری کمتره.
من میگم تو باید فرایندی ببینی، اونو به عنوان مثل آغاز ببینی، مثل مبدأ ببینی. آره بعد خب این در اون داره چرا داره تغییر میکنه، ولی حوزه نفوذش در واقع حوزه نفوذش مشخصیه. یعنی مثلا فرض کن در ساختار سیاسیه وقتی میاد توی طبقات موجب سرکوب تا حد خیلی زیادی میشه، ولی لزوما موجب تغییرات اجتماعی نمیشه، چون سرکوب حالت تدافعی ایجاد میکنه. اتفاقا ممکنه که اون گروهای مثلا در حال ایستادگی نسبت به اون تفکرات خودشون حالت
قاجار یا صفوی
صفوی رو میگن چیزتر بگیرن، ولی در دوره قاجار این طبقه روحانیون شکل مشخصتری میگیره و به نظر من در این در جنگ‌های ایران و روس کاملا احساس می‌کنه که می‌تونه نقش یک بازیگر جدی نظامی رو هم ایفا کنه.
به عنوان آلترناتیو خودش رو مطرح می‌کنه، یعنی
به عنوان آلترناتیو قدرت به نظر.
به عنوان
یعنی این چیزیه که به نظر من در دوره قاجار ممکنه حالا الان یک کسی بیان بس کنم بگن در دوره صفوی هم شواهدش هست، من خیلی خوشحال میشم روی توش کنم، ولی به نظر من در دوره قاجاری که این به شکل فتوا برای جهاد و بریم مثلا چیز کنیم و اینا، و در نامه هایی که من منبعش رو میتونم چیز کنم، نامه هایی که منتشر شده از عباس میرزا که در همون حدود زمانی به عثمانی مینویسه و اینها، مشخصه که مثلا میدونه که این جنگ اگر صورت بگیره این منجر به یک شکست نظامی شد. بالاخره این کسانی که در ساختار نظامی در ایران بودن ناگاه که نبودن نسبت به قدرت خودشون و امکان مواجهه، و کمک میخواد عباس میرزا از مثلا عثمانی و فلان اینا، و خب جوابی به اون صورت نمیشنوه. مسئله اینه که اینجا دیگه به نظر من طبقه روحانیون شیعه داره اون انسجامی رو برای خودش متصور میشه که بخواد با ساختار قدرت کاملا رقابت کنه.
فانکشنشون رو میتونیم در صفوی و قاجاری مقایسه کنیم، کارکرد فرهنگیشون آخر... در سازماندهی فرهنگ هم جامعه هم ساختار قدرت
به داره. نظر من نگاه مثلا روحانیت، باز میگم تو اون بحث مثلا روستانه تو بهتر از من میدونی که این خیلی سابقه قدیمی داره، سابقه شاید میگم باز بشه گفت تا حتی آغاز شهرنشینی، شاید قبل‌تر. طبقه روحانی و مذهبی یه سری کارکرد تو جامعه داره که برای پول میگیره. خب یعنی ازدواج، طلاق، تقسیم ارث، این کارا رو انجام میده، این کارهایی که با روزمره مردم سر و کار داره و پول میگیره. و اینها هم مثلا قبلا قضاوت و اینا هم خب انجام میدادن و بالاخره کارو
برای اونم دستمزد
میگرفتن. آره دستمزد میگرفتن. وقتی که روحانیت داره دستمزد از مردم میگیره، نمیتونه جوری عمل کنه که مردم بهش مراجعه نکنن.
و بعد آخه این روحانیت روحانیت واحد
واحد نیست. همین رو میگم نمیتونه.
یعنی گرچه صفوی حکومت رسمی در اختیار تشیعه، ولی این اکثریت مطلق و تمرکزگرایانه نیست که
نیست.
بتونه این
عمل انجام بده. خب همین رو میگه و مردم، یعنی تو وقتی که ببینی که روحانیت داره پول میگیره، نمیتونه اونقدر سفت و سخت عمل کنه که اصلا مردم بهش مراجعه نکنن.
فقیهانه.
برای که شما میبینی که مثلا در این حکمهای فقهی خیلی وقتی یه تبصره هست. مثلا یارو نمیتونن اگر که رفتارش معقول نباشه، محجور باشه، نمیدونم دیوانه باشه، فلان باشه،
تفسیر پذیر به نهایت. آره، و اون تفسیر متناسب با بافت اجتماعی داره میده و این خیلی رو خشن نمی کنه.
حالا میگم در این موارد هم شده، واقعا نمیتونه آدم چیز کنه، ولی در کلیت خیلی همون فرایند داری میگی. وقتی که این طبقه و حیاتش تا حد بسیار زیادی وابسته است به مردم، خب مجبوره تا یه چیزی هم خودشو تطبیق بده دیگه با خواسته های این مردم دیگه. نمیتونه که مثلا بگه آقا من با شما کاری ندارم، پولش از کجا بیاد. ولی وقتی که این طبقه دیگه پولش کار چندانی به معنی پولی از مردم مثلا میگیره، همچنان همین الان هم داره میگیره، ولی اون با پولی که از حاکمیت داره میگیره که قابل مقایسه نیست، خب و شریک میشه در دوره صفوی با از نظر اقتصادی با حاکمیت، مناسباتش هم با مردم تا حد زیادی فرق میکنه، حالا میتونه اعمال قدرت کنه. متوجه چی دارم میگم؟ به نظر من این آگاهی تا حدی در دوره مشروطه به وجود میاد و این مخالفت هایی که با امثال شیخ فضل‌الله اینا میشه، این به خاطر آگاهی که وجود داره در جامعه که اینا دارن یه چیزایی میگن که اینا اصلا عجیب غریبه. و حالا نمیخوام الان کلمه افراطی رو برای اون دوره بکارن چون مثلا نمیدونم، شاید هم داشته دارم، ولی موضوعی که اونزم با این اصلا با این تصویری که مثلا از اینا در طول زمان وجود داشته لزوما چیزی نمیگه دیگه، داره با یه حدی مثلا دخالت میکنه که این اصلا از اون حوزه نفوذ این چیز داره. من فکر میکنم اونجا، یعنی جنگ های ایران روس، یک میشه گفت تقریبا میشه گفت در این فرایند، به نظر من در این فرایندی که ما به اینجا رسیده که طبقه روحانیت خودش رو مسئول اعمال قدرت بر مردم میدونه، خیلی تاثیرگذاره.
مبدعیت پیدا میکنه، یعنی برای یه تغییر از تاثیر
مبدعیت خیلی
چیه؟ یا پیک یک چیزه.
آره من فکر کنم مثلا نه، به نظر من به این طبقه این امکانو میده و این امکانو بیشتر از همه میده که میگه آقا میشه پس میدونی میشه پس ما الان مثلا نقش شاه عباس رو بازی کنیم که مثلا دستور جنگ.
خب حالا دقیقاً الان مسئله بعدی دقیقاً همینه، این که صفوی و قاجاری از این نظر چه تفاوتی با هم دارن، یعنی از این نظر که شاه در کنار روحانیت و یا شاه اعتبار قدرتش از روحانیت در دوره قاجاری میگیره. میخوام ببینم نهاد قدرت و نهاد روحانیت چگونه تطور پیدا میکنن از دوره صفوی به دوره قاجاری، چون بعدش برای عده خیلی زیادی مشخصه.
آخه من نمیدونم، مثلا اون بحث خیلی تاریخی و عریض میشه، ولی مثلا میگم کتاب آقای آجودانی تا حد زیادی روشن کننده مثلا میتونه در این مورد باشه، ولی به نظر من فکر میکنم که نهاد حوزه، حالا یا مثلا نهاد آموزشی روحانیون و طبقه مذهبی همچنان شاید بشه گفت که تا یه حدی استقلال داره، یعنی بعضی صداهای مثلا مستقلتری چیز میشن، شنیده میشن. دلیلش هم اینه که به نظرم تا حتی پهلوی این نهاد آموزشی مذهبی تقریبا یکی از نهادهای بی‌رقیب به معنی اینه که شما هنوز نظام دانشگاهی منسجم نداری، نظام چیز نداری، این در واقع یه جاییه که آدم ها میرن و مثلا شکلای مختلف اندیشیدن رو ممکنه توش چیز کنن. برای همون بعضیا هستن که از اون ساختار کلی ممکنه که ما تعجب کنیم که مثلا این تفکر یک روحانی داشته در اون زمان، خب که مثلا نمونه شو داریم دیگه تو دوره مشروطه، آخوند خراسانی و نائینی و اینا به هر حال هستن، ولی اینا تعدادشون کمه، شما این تعداد کمه و کلیتش دیگه به نظر من به یه شکلی میشه که چنان میآمیزه با قدرت که دیگه نمیتونی تفکیکش کنی و نه تنها این که به نظرم دیگه برای خودش چی میگن خیال این رو میپردازه که خب پس به قدرت تبدیل بشه.
این تصور براش واقعیه که در مرحله بعدی میتونه قدرت رو تسخیر
کنه. شما میبینید که اصلا این بازی که مثلا در دوره مشروطه شروع میشه، این مخالفت با روشنفکرها و نمیدونم این چیزی که الان تا الان هم در ایران متاسفانه وجود داره، حتی بعضی از طبقات غیر مذهبی هم با این تفکر همراه میشن گاهی وقتا، این مثلا به نحوی رقابتی است که اینا میندازن دیگه در اون دوره، چون میره مشروطه اگه بخواد واقعا به یه جای برسه، مشروطه به هر حال نظمهایی رو میپسندیده که اینا اون چیزایی نبوده که این آقایون مثلا آقای شیخ فضل و اینا بپسندن. میدونی چی دارم میگم؟ اینه که به نظر من در مشروطه مثلا و اوایل دوره پهلوی، یعنی این بازه زمانی که ما از اوایل قرن بیستم داریم تا تثبیت پهلوی مثلا حدود 25 و 30 سال اینا طول میکشه، چیزی که درش خیلی مهمه اینه که چند تا از این نظم‌ها، یعنی نظم‌های سیاسی، نظم‌های اجتماعی، نظم‌های زندگی روزمره، نظم‌های معیشت، اینا همه با هم شروع میکنن تغییر پیدا کردن و تحول پیدا کردن.
و این تحول خود تحول درونزاست یا تحول برونزاست؟ به نظر میرسه که درون
دوتاشه. چون نمیتونی بگی جنگ جهانی اول تاثیرگذار نیست. و خب جنگ جهانی اول بسیار تاثیرگذاره، میتونی بگی
فرض کنیم ما نمیتونیم تفکیک درونی برونی بکنیم در وقتی یه فرایندی رو با دید تطورگرای فرهنگی
بحث بکنیم. چه وقتی بخوایم مثلا بگید یه سری عوامل رو من تفکیک میکنم، مثلا بگید جنگ جهانی اول مثلا ولی در کلیت وقتی اون رویداد اتفاق افتاده، خودتو بهتر از من میدونی و در گذشته اتفاق افتاده، فقط میتونی برای تحلیل اون عوامل رو تفکیک کنی، وگرنه در اون موقعیت همه اینا دارن با هم در واقع بازی میکنن که اون اتفاق و رویداد میفته و نهایتا منجر میشه به اینکه اون نظم باستانی در فرایند طولانی که تطور پیدا کرده به ناگهانی واقعا به یک چشم برهم زد نیم، اگر نه 25 سال 40 سال 50 سال که چیزی نیست در تاریخ،
در بلند مدت مثلا 10,000 سال.
آره خب این به ناگهانی تغییر کنه و مناسبات اجتماعی، مناسبات مذهبی، مناسبات سیاسی عوض شد. حالا من همیشه فکر میکنم یه بحث که خیلی مهمه و این واقعا اگه در شاید اگه کنفرانس های آزادانهی میشد گذاشته نمیشد روی این فرضیه بحث کرد، بعض از هم مورخان هم بحث کردن روش، مثلا مثل آبراهامیان در ایران بین دو انقلاب، خانم نجم آبادی تقریبا تو تمام کتاباش در این مورد بحث کرده، و اینه که آیا ما میتونیم یه گپ رو مطرح کنیم بین اواخر دوره قاجار و میدونی گپ و بعد بگیم که خب سنت‌های جدیدی که به وجود میان اینا بعد، یعنی سنت‌های پس از فطرتن، خب
پس از فروپاشی هن، منظور از فطرت
فطرت نه، منظورم دقیقا گپ معنی باستان شناختش، یعنی اینکه آیا تو میتونی مثلا این رو ادامه اون فرایند های گذشته، میدونی منظورم چه، ادامه این فرایند بدونی یا بگی گپ اتفاق افتاده.
خب ببین حالا از دو منظر دیگه ببینیم، یکی از دید تکثرگرایی که جامعه صفوی نسبت به جامعه قاجاری و اونا نسبت به پهلوی در همین فرایند چقدر متکثرن، مثلا از نظر قومی، از نظر اجتماعی، از نظر سازماندهی اقتصادی، از نظر معیشت چقدر، آیا اطلاعات خیلی ریزی داریم در اختیار، و یکی دیگه از نظر امکان تمرکزگرایی، چون این دوتا بس تکثر و تمرکز با هم دیگه مکملن و در نهایت به یک تمرکزگرایی خیلی سطح بالایی در دوره پس از جنگ جهانی دوم لااقل میرسه، یعنی حالا یه پیشینه رو پیش اومده تا به اونجا میرسه. اطلاعاتی داریم که از این منظرم ببینیم در همین سه تا فاز.
یعنی میخوام بگم سر تنوع فرهنگی چی میاد؟
نه، میخوام بگم آیا جامعه قاجاری در مقایسه با جامعه صفوی از نظر تکثر و تنوع گروه های قومی و به عنوان مثال دیگری ها که خیلی معنی نداره، با تمرکز معنی پیدا میکنه، جامعه متکثر، چون ببین توسعه تکثر رو به وجود میاره در بیشتر جاها، آیا جامعه متکثرتریه یا نیست؟
خب من این خیلی کلیه فکر میکنم، میشه گفت مداخلات حاکمیت در تکثر فرهنگی در ایران در دوره صفوی آغاز میشه و نمونه بسیار مهمش کوچ دادن ارمنی ها و جا به جای ارمنی ها و گرجی هاست
و البته سازماندهی تشیع در مرکز ایران و سازماندهی آره. تسنن در اطراف ایران.
خب برای همین ببین در ایران صفوی یک در واقع الگویی به وجود میاد که این الگو به نظرم تا امروز ادامه داره و اون اینه که پادشاهان شیعه دیگری های غیر مسلمان گاهی وقتا به شکل های دیگر اسلام غیر شیعه ترجیح میدن. یعنی شما میبینی که مثلا یک ارمنی ممکن بوده که کمتر
تحت فشار قرار بگیره تا یک اهل سنی یا حنفی یا شافعی
یا مثلا درویش که در موقع مثلا درویش رو مثلا این سنت سرکوب کردن درویش ها سنت بسیار منفی، این از دوره صفوی شروع میشه و یکی از گروه های هستن که اینا اصلا مجبور میشن به همینطور دور شن از مرکز.
خب پس این تاثیر درستیه که حاکمیت از دوره صفوی دست به انتخاب میزنه در بین طیف متنوعی از باورهای ایدئولوژیک یا باورهای دینی که در ساخت اجتماعی وجود داره و در این انتخابش از یک سری از گروه های غیر مسلمان به عنوان ابزاری در خدمت حاکمیت برای اعمال حاکمیت استفاده میکنه.
این بحث باید اینطوری مطرح کرد که ببین یه وقت ممکنه کسی مسلمت کنه درست هم هست یا این نه، تو که خب مثلا شما میتونی به عمد مغولا بگی که وقتی میای اینا برای تغییرات شدید اجتماعی به صورت میگیره دیگه، یعنی مغولا میاد بخاطر یه گروه قومی جدید هستن. در ایران قبلا هم مثلا شاید در شمال خراسان اینا مثلا بوده، ولی اینکه بیاد و به این گستره و فلان اینا یا قبلتر این درسته، ولی در ایران به دلیل جایگاه جغرافیاییش خب این آمد و رفت ها دائم داشته صورت میگرفته. موضوع اینه که این دخالت
های جغرافیا رو ژئوپلیتیک بگی بهتره، چون جغرافیا خیلی
آره این دخالت های ریز که حاکمیت همین الان هم هست، مثلا تصمیم بگیره که مثلا در یه بازی زمانی فشار شدیدی بر بهائیان مثلا، فشار شدیدی بر یهودیا، فشار شدیدی بر بلوچ‌ها، بر گروه های اجتماعی مثلا که بر مبنای قومیت یا بر مبنای جنسیت یا بر مبنای مثلا زبان یا مذهب وارد کنه. تو این دخالت ها به این صورت سازمان یافته آروم آروم به نظر میاد که از همه اواسط دوره صفوی صورت میگیره و مثلا همین میگم ما میتونیم به این جابجایی های جمعیتی قفقاز که مثلا در مورد ارمنیا گرجیا اینا صورت میگیره و با دخالت های خیلی شدید و مثلا این یه نمونه باستان شناختیش که خیلی هم جای بحث داره تشکیل گرجی محله ها که عمدتا هم به دوره صفوی مثلا برمیگرده در مناطق مختلف در ایرانه که مثلا در شمال ایران در استان اصفهان اینها در حقیقت جا به جای جمعیتی رو به این صورت کاملا آمدانه و برنامه ریزی شده نشون میده. خب این میشه گفت که این حاکمیت ها توی همین بازه که ما الان به عنوان محاصر مطرح کردیم، اینها مخالف با اون نظم های ارگانیک تنوع فرهنگی هست. متوجه این مردم خوششون به یه چیزی رسیدن. مجید از اونها
کیه؟
حاکمیت ها مخالف این نظم اوین خود مردم به یه تطبیقی رسیده بودن دیگه طی هزاران سال. حالا قطعا هم با هم دعوا داشتن، تو سر کوله هم ممکن بوده بکوبن یک گروه، ولی این
یه میراث چند هزار ساله. آره. یه سازماندهی ساختار قدرت. آره. و مناسبات اجتماعی رو همراه خودشون داشتن و از اون تجربه زیسته و از اون میراث و از اون سازماندهی و از اون گذشته بهره می بردن همچنان به طور مستقیم.
آره. و من باز میتونم اینو بگم که خب این کلن در راستای بقا بوده، اون چیزی که مثلا با مثلا تو سیستم کشاورزی فلان فلان و اینا، ولی تو میبینی که این به ناگهانی تغییر میکنه و این شروع میشه به اینکه حاکمیت شروع به دخالت میکنه.
حالا مثلا
آره مثلا حالا مثلا این بحثی که مطرح شده این چند روز در مورد مثلا بردهداری و اینا، که این کتاب خیلی خوب خانم اجتزام هست ما اینجا داریم، بهناز میرزایی میپردازه، ولی یه مسئله که کمتر در موردش ما اینجا میبینیم بحث صورت بگیره، بردگان سفید پوستی بودن که یا از گروه های قومی که نزدیک بودن به ایران دوره صفوی، مثل گرجی ها، مثل بردگان گرجی مسیحی هایی که در قفقاز بودن، اینا در واقع وقتی میارنشون ایران تا حد بسیار زیادی در تغییر این در واقع نظم ها صورت میگیره. اصلا از اینا استفاده میشه چون تازه وارد هم بودن به ایران، بعد اصلا برای اینکه برده بوده در خدمت اون سیستم بوده، که خانم کاترین بابایی مثلا در این مورد کتاب خیلی خوبی نوشته که اینا چه تأثیری دارن توی اون بازی های قدرتی که پادشاهان صفوی دارن انجام میدن. یه گروه قومی رو یعنی میاره وارد میکنه، مثل این گروه قومی خیلی با نظم ها و نرما آشنا نیست و در مجبور میشه در بازی هایی شرکت کنه که در واقع ارباب یا اون سیستم است.
همیشه در دوره صفوی گویا که علمایی که از لبنان هم آورده میشن هم کار کرده دارن. در نتیجه ساختار قدرت در دوره صفوی که ما به عنوان اون پایه‌های سازماندهی ساختار قدرت معاصر در ایران دربارش الان داریم بحث و بررسی می‌کنیم با دید تطورگرایانه فرهنگی، از ابزارهای وارد کردن گروه‌های تخصصی به عنوان ابزار قدرت و برای اعمال قدرت در مناطق بهره میبره.
حالا مثلا همین بعدهایی که صحبتش کردیم، مثلا بخش بزرگی از اون ساختار نظامی همین کسانی که الله وردی خان اینا گرجی بودن دیگه، اینا مثلا میان و اون تغییرات در واقع تست اونا صورت میگیره، یعنی نیروی نظامی رو تشکیل میدن. حالا خیلی خوب شد به این روحانی ها اشاره کردی، چون تو اون بحث کاش گفته بودی بازیش من بحثه به این روحانیانی که در ایران حتی بودن، چون گفتیم که با مردم مناسباتش پول میگرفته، ممکن بوده حاضر نباشه خیلی از کارها رو انجام بده، نه به خاطر لزومن آزاداندیشی، به خاطر منبع درآمدیش مردم بودن. مثلا نمیخواست این رابطه تغییر بده که مثلا چی مراجعه کنندگان به این قاضی یا به این کس مثلا برای ثبت ازدواج عقد و نمیدونم فلان اینا کم بشه. خب معلومه که نمیخواست دیگه این کارو کنه، ولی اون روحانی که میاد از لبنان این دیگه اینطوری نیست. این ممکن بوده یه فتوای بده که در این جامعه معنی بسیار منفی داشته.
پس در هر حال ببین این اینطوریه، میتونیم آیا تحلیل کنیم که شکل گیری سازماندهی و ساختار قدرت در ایران صفوی به عنوان پایه سازماندهی و ساختار قدرت در ایران معاصر متکی به ما به ازاسازی های وارداتی برای ارکان قدرت هست در برخی ارکان
من
قدرت.
میگم اینجوری بیا فکر کن که یه چیز کلی تر
که وابسته به سازماندهی ساختار قدرت بالاییه. ببین این گویا در جامعه صفوی اگه تصویری که من میفهمم درست باشه، یک شکاف مشخصی بین بالای نهاد قدرت و کف جامعه
وجود داره
و اون بالای نهاد قدرت ما میدونیم که بردگان گرجی و نمیدونم فلان و فلان و اینا رو وارد میکنه، روحانیان لبنان رو وارد میکنه.
ببین
ولی یه نکته است، کف جامعه در اینجا چه جوری پیش میره و چه کنشی و چه اکتی داره نسبت به این قضیه؟
اینو بگم که یه نظمی که هزاران سال چیز داره،
پیشینه داره، تجربه زیسته داره، منبع داره،
آره،
منابع فرهنگی
اصلا
داره.
آدم ها اینو مثلا زیست کردن، حملات صورت گرفته، مثلا نمیدونم اسکندر اومده عرب حمله کرده، ولی اون به زیست خودش در اون پایه‌های اجتماعی ادامه داده، خب و برای خودش به یک انسجام و به یک بقایی مثلا با یک
راهکارهای فرهنگی برای انتباق رسیده.
آره دقیقاً، به قول باستانشناسی مدرن مکانیزم‌های انتباق با محیط رو خودش رو پیدا کرده. حالا این در ایران خیلی پیچیده است، چون تنوع فرهنگی هم زیاد بوده، مکانیزمایی بوده برای اینکه مثلا این همه زبان و دین و اینا به هر حال بتونن کنار هم زندگی کنن، که خب خیلی هم خودش جای کار داره دیگه. مثلا دیدی که بهش حتی میگن مثلا آگاهی ملی، مثلا گاهی میگن، گاهی میگن حس ملی، یعنی چیزهای شکلهای مختلفی از انسجام فرهنگی. خب یهو یه حاکمیتی تصمیم میگیره اینو تغییر بده. الان هم همین جوریه، یعنی ما نمیتونیم میگه آقا یه نظم بوده 3000 سال 4000 سال این دوام داشته، یه حاکمیتی که 40 سالشه میخواد این تغییر بده، این به این سادگی نیست که. خب تمام تلاشش رو در مداخلات اجتماعی میکنه، یعنی مداخله گری میکنه برای این تغییر، برای اینکه جور دیگه شما نمیتونی حریف این نظم بشی دیگه، درسته؟ آدما از اعمال زور میکنه دیگه، آدما رو جابجا میکنه. مثلا بلوچهایی رو که تا صدها سال چندین قرن اینا کوچرو بودن، میاد یک جانشین میکنه، یک جانشینا رو یک کاری میکنه که مثلا روستانشین مثلا
یه مقدار قابل توجه و یه ژئوپلیتیک جهانی هم در
آره، خب برای هم که حتما اینجوریه،
تفکیک داخلی بیرونی نمیتونه بکنه، قطعا
اینطوریه. ولی شما که به هر حال این اتفاق میفته و گاهی وقتا از یه نیروی رو اختراع میکنه برای اینکه بتونه که یه سری از نظم های اجتماعی رو توش دخالت کنه و هم بریزه، خب، و بتونه که اینا رو مثلا باهاشون بازی کنه. و به نظر من یکی از منابع بسیار مهم، اتفاقا خانم اتحادی هم کتاب منتشر کرده از رویدادهایی که در مجلس های مشروطه اتفاق میفته، این گفتگوهایی که بین این آدم میفته، نماینده، حتی اسم نماینده، چون به مثلا اون موقع اینجوری بوده که فامیلی و اینا که به این معنی نبوده، مثلا نشون میده که طرف از چه قبیله ایه، مثلا از چه شهریه،
هویت منطقه قومیشو مشخص.
این خیلی جالبه برای که شما بتونید این مناسبات این آدم ها رو بفهم. یا مثلا متنایی که پس کن در روزنامه سوره اسرافیل، حالا مقدمه و اینا رو خب اکبر دهخدا و آقای سوره اسرافیل و اینا می نوشت، ولی بقیه مثلا یه تعداد زیادی نامه منتشر میکردن، مثلا ساکنان یزد، مثلا مخدرات نمیدونم وطن فلان، اینا مثلا خیلیش هم یه اسم چیز نه. و شما می بینید که این آدم ها با هم چه مناسباتی دارن. یعنی من اینو منتشر کردم دیگه، یکی از مهمترین نامه ها نامه ساکنان یزد در مورد کشته شدن تاجران پارسیه، و اینا یه تومار جمع کردن، نامه فرستادن به روزنامه سوره اسرافیل که ما گواهی میدیم که این انسان های نسانه بسیار شریفی بودن، یعنی ساکنان یزد، به خاطر اینکه مثلا شما میبینید که خب اینا با هم یه مناسبت دارن که دارن
کار، درسته، ولی یه نکته رو در نظر بگیر که سوال بعدی من و نکته بعدی من در دید تطورگرایانمون در مقایسه صفوی و قاجاری که تا به پهلوی هم نرسیدیم، به اونجا نپرداختیم، توی قضیه اینه که تمرکزگرایی بین صفوی و قاجاری چطور، چون من اونطور که از منابع و از گفتگوها میفهمم به عنوان یک کسی که با یه دیده از بیرونی و کلی تطورگرایانه به موضوع نگاه میکنه، اینکه تمرکزگرایی گویا در دوره قاجاری تقریبا وجود نداره، یعنی اعمال قدرت متمرکز از بالایی امکان اجرا پیدا نمیکنه به خاطر مسائل و عوامل بسیار زیادی، از جمله ضعف سازماندهی ساختار قدرت.
ببین من فکر میکنم مثلا در اگه بخوای تطوری ببینی و باستانشناسانه ببینیش، یعنی غیر از تطوری فرایندی تر ببینی، یه موضوع است که در ایران کار نشده، یعنی متاسفانه اصلا در مورد ایران معاصر کار زیادی نشده در مورد آدم های بدنه اجتماعی. چیزهایی که شده در مورد ساختار سیاسیه. تاریخ فرودستی در ایران متاسف، فرودست من به معنای کلی میگم، یعنی نسبت به حاکمیت. ممکنه افرادی هم باشن در جامعه مثلا
فرودست در ساختار قدرت،
این متاسفانه در ایران خیلی چیزی نداره، علاقه مندانی نداره. هر نوع خوشبختانه داره یه سری کارهای صورت میگه و بازم خیلی واقعا محدود و معدود و این هاست. ولی یه دلیلی که در ایران شما میگه که یه مسئله در دوره قاجار وجوده، این مسئله است که داره این حاکمیت رو نسبت به حاکمیت های دیگر همزمانش در دنیا عقب میندازه. فقط هم مسئله تکنولوژیک نیست، مسئله عقب افتادگی به معنی تمام وجوه عقب افتاده،
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آره. همه
و این از قبلش عقب افتاده تره. و چرا؟ و شما میبینید یه دلیلش اینه که حاکمیت داره تمام تلاشش رو میکنه که بر اون نظم های فرایندی اجتماعی اعمال قدرت کنه، از اون بر مثلا بالا بردن مالیات، مثلا از این کارها اینجوری، و از اون بر بدنه جامعه که همون نظم های سنتی رو داره ادامه میده داره مقاومت های روزمره میکنه، دیگه نمیتونه از یه جای ادامه بده. که ما در مورد مثلا دوره ناصری چندین گزارش داریم که مثلا سنگ پروندن نمیدونم به کالسکش ها به خاطر افزایش مالیات. بعضی از مثلا میبینی که خانوما توی دربار که زمین داشتن و مثلا ملاک بودن اینا، اونا مالیاتو نمیبردن بالا، شاه مالیاتو میبرده بالا، دعوا میشده بین این دو گروه مثلا رعیت که مثلا شما چرا مالیاتتون بردن بالا، چرا. یعنی میدونی یه تنش انگار تو اینجا
کشاکش،
این تنش سر یه مقداری سر اینه که انگار این نظم‌های قدیمی دیگه نه کار میکنه تو فانکشن داره تو جامعه، نه اصلا حاکمیت که اینقدر مداخله گری رو دوست داره. حالا اصلا ابزار مداخله گری هم در حد امروز که نبوده که، ولی تلاش میکرده انگار میکنه.
واقعا دوست داره ترم تخصص.
نه آخه میبینی یه زمانی هست در ایران که حاکمیت چرا نیست، یه زمانی هست که حاکمیت میل داره همیشه دیگه به دخالت، ولی در این حال میگه خیلی خب من که مالیاتمو دارم میگیرم چیز. این نه هم مالیات میگیره، هم میخواد که در واقع تا جای ممکن اعمال قدرت کنه، هم ابزارشو نداره، هم ضعیفه، هم یعنی مملکت دوچار انواع تنش هاست. خب اون نظم قدیمی مثلا ارباب رعیتی در یه بخشی از ایران یا اون شکلای خیلی باستانی کوچروی و اینا هم که دیگه خودت میدونی دیگه اصلا داره یواش یواش مناسباتش تغییر میکنه. خب توی این وضع تنش به وجود اومده، یعنی تنش رو و دوچار اشکال پیچیده ای از عقب افتادگی میشیم ما. من فکر میکنم ما هنوز داریم اونا رو چیز میکنیم. من فکر میکنم یه بخشی از این عقب افتادگی به همین دلیل، به رسمیت نشناختن نظم های باستانی توسط حاکمیت های مدرن در ایران و از اون طرف ارائه نکردن یک آلترناتیوی برای اینکه خب این چجوری این زندگی رو تغییر بدیم. و حالا تو میگی در مورد هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی اتفاق میفته که روستانشینا رو سعی میکنن شهرنشین کنن، اون روستای مناسبات رو از دست میده، میاد توی شهر، مهارتاش به درد دیگه نمیخوره، به یه فردی تبدیل میشه که فقیره هم از نظر فرهنگی هم از نظر اقتصادی، و نهایتا جامعه دچار همین حالتی میشه که تنش های مختلف پشت سر هم ادامه پیدا میکنه.
از نظر باید دیده تطوری بازم، از نظر تمرکزگرایی این برداشت درستیه که قاجاری نسبت به صفوی، همچنین قاجاری نسبت به دوره بعدش یعنی پهلوی، از نظر تمرکزگرایی افت و واپاشی شدید رو نشون میده. میخوام این مدل ذهنی موجود در برخی دیدگاه های سنتی تر ایرانی که فکر میکنن تطورگرایی همیشه یک دید تکاملی روبه بالا داره رو اینجا در روبه پایان بحث طرح کنم، که درسته که اندر تمرکزگرایی بین دو دوره‌ای که خیلی متمرکزن، یعنی پهلوی و صفوی، حالا این بین ما البته وارد زند و افشاری هم خیلی نشدیم،
ولی دورای گذارن،
گذار خیلی کوتاه هستن، یه افت شدید تمرکزگرایی دیده میشه.
آخه اصلا تمرکز اما خیلی پیچیده چون من خودمو تعریف کنم اگه منظورت اینه که ساختار قدرت شکلش رو عوض میکنه و وارد مناسبات مردم عادی سعی میکنه بشه، این درسته. یعنی شما میبینی که این میراثی که امروز مثلا انگار جمهوری اسلامی داره از دوره صفوی همطوری اینو داره ادامه پیدا میکنه،
باز تولید میکنه
که مناسبات مردم عادی رو، نه همین بحثی که در مورد گرجی ها در مورد ارمنی ها در مورد روحانیون اومده از لبنا در مورد فشار بر روی درویش ها بر روی سرکوب اهل تصنم، بعد این گروه های فشاری که مثلا در دوره اسمشون چیه؟ قزل باش در دوره صفوی ایجاد میکنن، همه اینا نشون میده که اینا شروع میکنن مداخله توی نظم های ساخت. و یک فرقی وجود داره و اینه که چون هنوز تکنولوژی سرکوب خیلی گسترده نیست، بالاخره یه سری از روستاها و مثلا فرض کن که یه لاقشلاها و اینا به حدی از مرکز دورن و غیر قابل دسترسن که خودمون هم مشاهده کردیم چند تاشو تو پژوهشمون اینا، که اونها به هر حال به زندگی خودشون ادامه میدن. هر چقدر ما میایم جلوتر، خب این تکنولوژی سرکوب افزایش پیدا میکنه و من فکر کنم میشه از این کلمه استفاده کرد، انگار افشا میشه، انگار اون بخشای از ایران که داشتن به حیات خودشون به صورت ارگانیک و تطابقهای دیرینه با محیط زیست ادامه میدادن، اینا تبدیل میشن به دستهای بازی برای حاکمیت برای دخالت.
یعنی چی؟
یعنی این قبلا برای حاکم مثلا چیز نبوده که مثلا یه نفری داره مثلا فرض کن توی میان کوچکار میکنه، حالا جایی که مثلا توی نهبر
تعبیر لوت به مثالش بزنم
تو بم داره. یعنی اصلا یه روستایی اونجا دارن، اینو برای اونو تهش این بوده که رابطهش مالیاتی بوده دیگه، مثلا باید مالیات میدادن به یه در این نظم مالیاتی بوده دیگه، خود میدونی از روستاها همچین جمع میشده تا میرسیده به مرکز. ولی
برای خب اینا گویا در دوره صفوی به این طرف هم الان به ذهن میسه دوگانه است ایناها، یعنی مالیاتی که دولت میگیره و مالیاتی که روحانیون از طریق خمس و زکات و حق امام و اینا میگیرن با هم دو تا چیز متفاوته، درسته برداشتی من؟
آره ولی خب اینا همینجور جمع میشه دیگه. من الان صحبت این که حاکم این روحانی میاد توی ساختار حاکمه میکنه همینه دیگه، که این پول داره یواش یواش تجمیع میشه به جای میرسه که الانی یعنی شما میگه که این اگر دو تا نهاد اقتصادی اینا در ازم اینا همین جور دارم هم نزدیک میشن تا به یه جای میرسه که غیر قابل تفکیک میشه الان میشه. یعنی شما اگه داری فرد دراز در نظر بگی طولانی، خیلی طولانی در نظر بگی، طولانی به لحاظ معاصره نه طولانی به لحاظ مثلا 300-400 سال در چیز بلنده دیگه، طولانی محسوب میشه در نظر بگیر، این نهادهای اقتصادی تجمیع میشن تا میرسن به اینجایی که ما الان هستیم. یعنی روحانی که در حاکمیت هم داره از مالیات استفاده میکنه، هم داره از مثلا منابع نفت استفاده میکنه، هم از منابع محیط زیست و منابع طبیعی، نه هم خمس و زکات و حق امام و نمیدونم اینا. در حالی که در یه زمانی برای همین بوده که روحانیت تا یه حدی سعی میکرده که مردم رو جذب کنه، خب هر فقیهی برای خودش تعداد بیشتری دور خودش جمع میکرده یا مثلا چیز، اون میتونسته ثروتمندتر باشه، میتونسته اعمال قدرت بیشتری کنه، یه رابطه یه چیز داشته دیگه، یه رابطه یه مالی با بدنه جامعه برقرار میکرده. خب این رابطه مالی الان به اینجاسته که این تجمیع شده.
بله خب دیگه طولانی شد، به نظر من ته این بحث رو باز بذاریم و بریم که چیز کنیم. تموم
ماشین ظرفشوی اعلامه
حضور.